بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرض کردیم که غیریت دو جوره، یا غیریت ذاتیه است که همون تقابله، و یا غیریت غیر ذاتیه است که بهش میگن خلاف، تخالف. حالا غیریت ذاتیه یا همون تقابل که مهمترین علامتش امتناع اجتماع طرفین بود، این چهار قسم در کتاب‌های منطقی و فلسفی و حکمی تلقی شده، چهار قسم تلقی شده. حالا یا قسم پنجمی هست یا نیست و همسال اینا مباحثی یک گوشزد بعدا خواهد شد. چهار قسم مطرح شده. این چهار قسم، یه قسمش تضایفه، یه قسمش تضاده، یه قسمش عدم و ملکه است، یه قسمش هم تناقضه. در وجه تقسیم تقریبا دو بچه تقسیم ارائه شده. اون چی که در اینجا اومده بیان است که فخر رازی در مباحث مشربیه جلد اول صفحه 102 آورده، علامه هلی هم در کشف المراد همین رو تر کرده. اون چی که در بدایه اومده این بچه ضبطه، و چه ضبطی که در نهایت الحکمه اومده متفاوت با اینه و مطابقه به چیزیست که صدر المتعلهین در جلد دوم اسفار صفحه 103 اقامه کرده، اونچه که در نهایه اومده. و علامه طباطبایی به حسب عبارت که اینجا میاره و به حسب نوع گزینشی که در نهایه داره نشون میده بیان صدرا رو پسندیده در نهایت. از اونجایی که اینجا میاد یه مقدار محل نقدها و اینها میتونه باشه. خب دیروز این وجه تقسیم رو عرض کردیم. خب در تقابل که دو طرف داره، این دو طرف یا وجودی هم یا یکی وجودی و دیگری عدمیه. این اینجوری باید بگیم، یا دو طرف وجودی هستن یا دو طرف وجودی نیستن. اگر دو طرف وجودی نباشن یا هر دو طرف عدمی هن یا یک طرف وجودی یک طرف عدمی هن. این که هر دو طرف عدمی باشه خب این محاله، به خاطر این که دو چیزی که هر دو عدمی باشن اصلا دو چیز گفتنش بیمعناست. لا میز بین الاعدام من حیث العدم. پس بنابراین دو طرف نمیتونن عدمی باشن. دو شق میمونه، یا دو طرف وجودی هن یا یه طرف وجودی و یه طرف عدمی. شق نخست که هر دو طرف وجودی باشه از دو حال بیرون نیست. یا تعقل یکی از طرفین متوقف است بر تعقل دیگر، که عرض کردم معنای این سخن اینه یعنی با هم تعقل میشن، یا اینکه نه اینجوری نیستش، دو امر وجودی هستن که تعقل یکیشون متوقف بر تعقل دیگری نیسته. رسم اول رو میگن تضایف. حالا مثال میزنه مثل علم و صفر، بالایی و پایینی. مثلا بالایی رو که شما تصور میکنید پایینی رو توش تصور کردی، پایینی رو که تصور میکنید بالایی رو توش تصور کردی. حالا عنوانهای فراوانی مثلا میاد و بحثایی مطرح میشه، مثلا میگن این از قبیل تضایف است یا از قبیل تضاده. ممکنه تو مصداقها دعواها و اینا باشه، اما تضاد اونجایی هستش که تعقل یکی متوقع بر تعقل دیگری نیست. مثل سفیدی و سیاهی دو امر وجودی هستن و غیریت ذاتیه دارن، یعنی قابلیت اجتماع ندارن، و تعقل یکی متوقع بر تعقل دیگری میشه تضاد. یا اینکه نه، طرفین یکی وجودیه یکی عدمیه. اینکه یکی وجودی یکی عدمیه به حسب اونچه که در بدایه اومده، حالا اونچه که بعدا میاد در تبیین مفصل‌تر از هر یک از این اقسام این مقدار بازتر خواهد شد. یا موضوع واحد داریم که قابل هر دو تا هست، مثلا فرض کنید که بصر و عما، بینایی و نابینایی، یک طرف وجودی یک طرف عدمیه، ولی یک موضوع واحد یک شخص انسان میتونیم در نظر بگیریم که هم عما رو بپذیره هم بصر رو. هم اما رو و هم بسر رو، نه یعنی هم اما و هم بسر رو در زمان واحد من جهت واحد، اون که محاله. ببینید شرط عدم اجتماع در محل واحد ویژگی همه اقسام تقابله. حالا اونجا که رسیدم در تفسیر باز این نکته تذکر خواهم کرد. خب یا اینکه نه، طرفین که یکی وجودی یکی عدمیه، ما موضوع واحدی نداریم که قابل هر دو تا باشه، بلکه یکی نفی دیگری که میکنه اصلا بنیاد اون موضوع رو برمیچینه. اگه جوری باشه میشه تناقضی، مثل وجود و عدم این وجود، یک چیز دیگری ما داریم که قابل وجود و عدم باشه. ببینید بیان رو کلام الله مطرح کرده، و ینقسم التقابل و هو الغیریت الذاتیه. عرض کردم غیریت ذاتی رو یه بار اون بالا معنا کرده و یه بار به نحو مفصل‌تر داره الان معنا می‌کنه. فقط عرفو به امتناع اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحد فی زمان واحد. غیریت ذاتیه و تقابل یعنی اونی که هر طرف ذاتاً ترک بکند طرف دیگر را. اینو باید چجوری تعریف بکنیم؟ میگیم غیریت ذاتی همون وقت عرفو به امتناعه، غیریت ذاتی همون امتناع اجتماع دو چیز است، یعنی تفارد ذاتی دو چیز است که قابلیت اجتماع دیگه نخواهند داشت. در کجا؟ فی محل واحد. این محل واحد رو خیلی گسترده بگیرید، ماده، موضوع، مثلا فرض کنید که ماهیت، حتی گزاره قضیه به ماهی قضیه، این محل واحد خیلی گسترده است تا بتواند همه گونه ها و اقسام رو شامل بشه. حالا بعدن ما وقتی رسیدیم به قسم عدم و ملکه و قسم تناقض، اونجا هم باز یه توضیحی داره که این محل واحد رو باز روشن‌تر می‌کنه. خب که تازه تو روزی خارجی هست کردم، این محل واحد امتناع اجتماع دو چیز در محل واحد، این دو تا محل واحد، این محل واحد خیلی بحثای ریستری داره. اما چون نابدایه وارد این مواز نشده و گوش و کنار یه تذکرهای داده، ما همونجا تل جمله تذکرشو میریم. وقت عرفو و به امتناع اجتماع شیعن این محل واحد من جهت واحده، در محل واحد ممتنه است جمع بشن از جهت واحده. خب ممکن است دو جهت مختلف، مثلا دو چیزی که از جهت واحده با هم قابلیت اجتماع ندارن، ولی اگه از دو جهت در نظر بگیری قابل اجتماع میشن. خب اون مشکلی نیستش، از دو جهت که در نظر گرفته بشه دیگه تقابل و غیریت ذاتی ندارن، قابل اجتماع هن. مثل مثال زدیم، از یک جهت پدره، از یک جهت پسره، مثلا این جهت واحده نیست، این از دو جهت مختلفه. فی زمان واحد، در اموری که زمانی هستن باید زمان واحد هم لحاظ بشه. پس محل واحد از جهت واحد، زمان واحد، اینا رو میشه تفصیل داد. یعنی حالا مثلا سوی یک گونه از تقابل مثلا به چه شکله، در گونه های دیگه به چه شکله، در تناقض مثلا میبینید گاهی اوقات به شروط بسیار متعددی نیاز داره و امثال اینها. خب تقابل که همون غیریت ذاتیه باشه و غیریت ذاتیه رو الان تعریف کردیم، الا اربعه اقسام تقسیم میشه به چهار قسم. فاین داره وجه تقسیم رو میگه، فاین المتقابلینه، یک نوع تعریف ضمنی هم توش هست که بعدا هم باز میاد. فاین المتقابلینه اما ان یکونا وجودیین، این دوتا متقابل یا وجودی هن او لا، یا وجودی نیستن هر دوتا. حالا اگر هر دو وجودی باشن و علال اوله اما ان یکون کل من هما معقولا بالقیاس الى آخر، یا هر یک از این دو تا معقول و متصور است در مقایسه با دیگری، یعنی منفردن قابل تصور نیستن، کل ال و سف، مثل بالایی و پایینی، تا هما متضایفانه، این دو طرف را، این دو تا متقابل رو میگن متضایفان، و خود این تقابلی که بینشون هست رو میگن تقابل تضایفی. و تقابل و تقابل و تقابل و تضایف، تقابل تضایفی، یعنی این اضافه به اون داره، اون اضافه به این داره، اضافه مکرره، این به اون نسبت داره، اون به این نسبت داره، جوری که تعقل یکی در اضافه با دیگری فهمیده بشه. این تضایف اضافه قیاس، معنای این کلمه اینه. او لا یکون و کذاله، یعنی که نه، این دوتا امر وجودی تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری نیستش، اولا یکی متوقف. این که بگیم اینجوری نیستش، نه یعنی اینکه نمیشود یکی رو از دیگری فهمید، نه، فهم یکی متوقف بر دیگری نیستش، مثل کسراد و بیاض، بسیاری و سفیدی. فهما این دوتا وجودی در این وضعیت نهان میگن تضاد. این واژه ها توجه داشته باشید، مثلا خود واژه تضاد یا واژه تناقض، اینها یک معنای لغوی عام هم دارن. مثلا تضاد گاهی اوقات به مطلق تقابل گفته میشه، به همه اینا تقابل میگن تضاد. ولی وقتی تضاد در مقابل تضایف و عدم و ملکه استفاده بشه، معنای خاص ازش اراده شده. تناقض هم اینجوریه و این نکته مهمیه. مثلا تو برخی از جاهای دفعه مثلا میبینید گفته میشه آقا فرض کنید که کی گفته که متناقض‌ها نمیشود با هم دیگه رفع بشه؟ نه، میشه متناقض‌ها با هم رفع بشه. بعد تای بحثش که میبینیم اینه، نه، اون تناقض به معنای اصطلاحی خاص مد نظرش نیست، چیز دیگری رو لحاظ کرده. یا مثلا گاهی اوقات گفته میشه که کی گفته که متناقض ها قابل اجتماع با هم دیگر نیستن؟ نه، قابل اجتماع هستن. توضیحات که میبینیم این نه اون متناقضه این از شما تو منطق و فلسفه ازش تعریف کردیم. شاید حتی گاهی اوقات تضاد و تناقض و اینها به معنی بسیار اعمی که یعنی متغایر، یعنی متغایر استفاده بشه، حتی از تقابل هم خوبتر، به معنی مطلق تقایر استفاده بشه. پس بسترها، شرائط، قرائنی که در جملات میاد اونا رو نگاه بکنید تا بفهمید مراد این شخص چیه. الان ما داریم یک اصطلاح فنی منطقی و فلسفی رو یاد میگیریم. اولا یکون و کزاله کسرفات و بیاز فهما متضادانه، فهما متضادانه و تقابل، تقابل و تضاد. اگر به اون دو طرف بگید، بگید متضاد و متضادان. اگر به اون نفس نسبتی که بینشون برقراره، یعنی اون تقابلشون رو بگید، میگید تضاد. و علثانی، یعنی اگر هر دو طرف وجودی نباشن، قطعا باید یکی وجودی و دیگری عدمی باشه. و علثانی یکون و احد آما وجودی هم و الاخر عدمیه. چرا؟ الا تقابل بین عدمیین، چون بین دو تا عدمی که دیگه تقابل نیست، چون تقابل ریشه در تغایر داره، تغایر ریشه در اگه اینا با هم جدا باشن تمیز داره. لا میزه بین الادام من لیس العدم، لا تقابل بین عدمیین. بحث جزئی‌تر اینجا هست. مثلا بعضی گفتن که مثلا اما و لا اما داستانش چیه؟ خب هر دو مثلا عدمی هستن، اینا رو با چی کار بکنیم؟ مثلا اگر نگاه بکنید حاجی سبزوالی در جلد دوم تو پاورقی صفحه 400 توضیحاتی داده، همینجور بحثایی میشود مطرح کرد. بله؟ نه دیگه شما نمیدونم چرا مراجعه کنم. و علثانی یکون و احد و هما وجودی هست و الاخر عدمی، یا از لا تقابل بین عدمی یعنی. فقط میخواستم بگم که من میدونم رو و آدرس شم بدم. و علثانی یکون و احد و هما وجودی هست و الاخر عدمی، یا چرا؟ چون بین دو طرف عدمی تقابل نیست، بین دو طرف عدمی تقابل نیست. این توجه بکنید، یعنی اینجا خودش یک منفصله حقیقی شکل میگیره. بر اساس دوم، یعنی هر دو طرف وجودی نباشن، یا هر دو طرف عدمی هستن یا هر دو طرف عدمی نیستن. هر دو طرف عدمی باشن که نمیشه، پس هر دو طرف عدمی نباشن، یعنی یکی وجودی یکی عدمی باشه که ادامه بحثه. و این ازن، حالا که یکی وجودیه و یکی عدمیه، اما ان یکون هناک موضوع قابل لکل منو. این توجه کنید، ما تو گفتیم قابلیت اجتماعی در محل واحد نداره. شما الان میگید که اصل تقابل تو این بستره، اینجا میگید یه موضوعی باشه. این توجه داشته باشید، به نحو تعاقبی، تواردی، یعنی فرض بشود، فرض که میتونه واقعیت هم داشته باشه، یعنی شما بتونید در نظر بگیرید محلی رو که بر یا مجتمعا نمیتونن توش بیان، ولی میتونن متعاقبا بیان، اینش بتونه امکان پذیر باشه. اگر اینجوری باشه، ما بهش میگیم عدم و ملکه. اما و لا اما بله زیاد، مثل علم و جهل، مثل قدرت و عجز، همشون اینجوری هم دیگه. اینا همشون در واقع عدم و ملکه هستن، یعنی مثل اون بحث بعدم میاد، خود عدم و ملکه که توضیح بده، اون بیان واضح تره. سلب یک کمال مما من شأنه ان یکون متفقا به هذا الکمال. اگه اینجوری بگیم این تعریفی راحت تر مفهوم رو واضح می‌کنه، یعنی موضوعی داریم که میتواند هم کمال داشته باشه هم او رو نداشته باشه که میتوانست داشته باشه. اینجا میگیم عدم و ملکه، یعنی خود ملکه هم اشاره به همین فضا داره. ملکه اشاره داره به یک کمالی که میتونستی داشته باشه، دارایی، ملکه دارایی میتونست داشته باشه و الان نداره.
این موضوع قابل جنون
محدود اعراض نمی‌کنه. حالا ممکنه بگیم که مثلا وقتی ما میگیم موضوع قابل، به معنی اینکه طرح موضوع کردیم، باید یه عدم ملکه میره فقط اختصاص به حوزه اعراض پیدا میکنه. چه واسه این استفاده بشه حالا بیاید ببینیم چی میشه. و این ازن که یکی وجودی به یکی عدمی باشه، یا به این شکل که یک موضوع قابل هر دو طرف رو ما میتونیم داشته باشیم، مثل چی؟ کل اما و البصر، مثل اما و بصر. حالا این مثال مشهور شده، مثل این داستان زید و عمرو بیچاره که همه جا این داستان مشهور شده اینا، ولی خیلی زیاده کل اما و بصر. و یسما، اینم آسیب هایی میزنه، مثلا تو بحث وهم، من مثال بزنم، تو بحث وهم و عقل، وقتی میخوام به وهم مثلا، وهم میگن معنای جزئی مییابه، عقل معنای کلی مییابه. بعد میپرسیم معنای جزئی چی؟ در جا مثال میزنیم به چی؟ به محبت و عداقت. همه جا همین مثال میزنن، یعنی بحث وهم تا مزرعه همه جا همین مثال میزنن. اصلا تو ذهن ها کردن یکی میمون برتر بری دچار مشکل میشه. بابا معنای جزئی، هر معنای جزئی، هر تمام معقول های ثانیه فلسفی رو ما به نحو جزئی هر وقت یافتیم این میشه وهم. مثلا وجود جزئی، عدم جزئی، وحدت جزئی، اینا وهم این کار رو میکنه. حالا یک مکانیزمی داره، نکته خوبی اینجا نه، یعنی صحت اصطلاح نیست، نکته خوبی هم به لازم مباش معرفت شناسی اینجا هست. حالا معمولا از عدم و ملکی که میزونی همین اما و بصر رو مثال میدن، کل اما و بصر. و یسما تقابلهما تقابل العدم و الملکه. تقابل اینطور میگن، تقابل عدم و ملکه میگن. ملکه یعنی دارایی، عدم دارایی، مما من شأنه ان یکونه که دارای اون چیز باشه. من یک کسی یاد دارا گفتن شوخی بکنم، یک کسی پشت ماشین نوشته بود که من شما دیدید یا نه، نوشته بود که دارا که باشی سارا خودش میاد. راجعه کردیم آیه کلی تنبیر اینجا راجعه کردیم من های سم و تقابل هما تقابل العدم و ملکه. و اما ان لا یکون کذالک که نفی و الاسباب، یعنی که اینجوری نیسته، یعنی موضوع واحدی ندارید که علت توارد این برطرخ بنشینه، که این مثل نفی و اسباب. حالا این که نفی و الاسباب به لحاظ خودش منفرده، یعنی مثال دیگه تعمیم نداره، نفی و اسباب تمامه، به لحاظ متعلقهاش مختلف میشه. نفی و اسباب مطلقه، وجود و عدم این وجود، وجود زید و عدم وجود زید. دیگه شما موضوع واحد ندارید که علت توارد این رو بپذیره. هر طور میشه از در اینجا ها توجه کردید، ولی نیازی به طرحش در اینجا نیست. من یه خود اونجا که جلوتر رفتیم، عدم و ملکه و تناقض، برخی از اشاره به برخی از دیدگاه دیگه که اینجا هستم اشاره خواهیم کرد. و اما ان لا یکونو کذاله کن نفی و الاسباد و یسمیان متناقضین و تقابلهما تقابلت و تقابلهما تقابل التناقض. یعنی این دو طرف رو ما میگیم متناقضها، یعنی این نقض اون میکنه. این نقض در یک معنای عامش اصلا هم معنی متقابله، توجه کردید؟ ولی این اصطلاح تناقضه، این خیلی باید حواسمون جمع کنه. چون اینا رو میگم به خاطر اینکه مثلا دیدم، یعنی هستم تو غرب تحقیقات شدم اینجا، تحقیق که میگم یعنی نوشتن اینها، که آقا عرفا قائل هستن، قائل به هیچ اصل عقلی نیستن. چرا هیچ اصل عقلی نیستن؟ به مثلا اینا که مثلا میخوام بگن که امتناع نقیزین، اجتماع نقیزین اتفاق نرده اشکال نداره، استناد کردم به دوست کلام از این آیون عرفا که اینو گفتن که اجتماع نقیزین اشکال نداره. بابا اون نقیزینی که اونجا گفته منظور این تناقضی که شما تو منطق و فلسفه یاد گرفتید که نیست، در حالی که اون امر عقلی مسلمه. اون یه بحث دیگه رو در این قبل بعدش که نگاه کنید متوجه میشید مراد از این تناقض چیه. متقایرن متخالفن، اینا منظور هستش. و یسمیان متناقضین و تقابلهما تقابل التناقض کذا قررو. الله میگه اینجور تقریر کردن وجه تقسیم این چارتا را، این اشاره داره به همون وجهی که ایشون ممکن نپسنده. تو نهایت الحکمه وجه تقسیم به گونه دیگری آمده، پیرو به آنچه را که سر متعلق توی اسفار آورده که آدرس رو دادیم. علامه طباطبایی در پایان فصل پنج یک نکته رو متذکر میشه و اون نکته اینه، تو هم بحث رفتتونش بود ولی ایشون میخواد توضیح بده. میگه نگاه کنید، ما وقتی غیریت ذاتی رو مطرح میکنیم بحث تقابله. تقابل یک نسبته، نسبت همیشه بین دو طرف برقراره. پس بنابراین تقابل در جایی هست که ما طرفینی داشته باشیم. چی میخواد این تقابل تضاد باشه، تضایف باشه، عدم ملکه باشه، این تناقض باشه، باید دو طرف داشته باشیم. داشته باشیم، این به ظاهر هم ساده نشون میده ولی یه خورده جلوتر رفتیم پیچیده تر هستش و ادامه داریم. و من احکام مطلق تقابل، از احکام مطلق تقابل، این هر جور باشه تمام اقسامش، ان یتحقق بین طرفین، اصلا باید بین دو طرف باشن. چرا؟ لانه نوع و نسبت بین المتقابلین، بخاطر اینکه تقابل یک نوع نسبت بین متقابلین هست، یعنی یک نوع نسبته. خب اگر تقابل یک نوع نسبته، یک نوع اضافه به نسبته و نسبت رو تتحقق بین طرفین، نسبت اصلا باید دو طرفی داشته باشیم. در نسبت های معقولی همشون هم اینجوری هم دو طرف باید داشته باشیم تا نسبت معنا داشته باشن. تو دل خود تقابل خوابیده که باید دو طرف داشته باشیم که متقابل باشن با هم دیگر. اصلا غیریت ذاتیه تو این فضا و این بستر معنا داره. همین نقطه خیلی واضح رو میخواد تذکر بده. فصل 6، فصل 7، فصل 8 و فصل 9 میاد این چهار قسم تقابل رو یه مقدار تفصیل میده. ابتدا تضایق شروع میکنه. فصل 6 از یه جدی ادامه هم فصل قبله. فصل 6 هم راجع به تقابل تضایقی بحث میکنه. دیگه اینجا خیلی مختصرش کرده. تعریفش رو بحث به همونه که گذرونده. تضایق چیه؟ تقابلی است که متقابلین در او وجودی هست و تعقل یکی جز به تعقل دیگری میسور نیست. خب این ما میگیم تضایق، یعنی در اضافه و نسبت با یک دیگر فهم میشن. الان اینجا یک نکته عامی رو از تقابل تضایقی یادآور میشه و اون این است که متضایقین همیشه متکافئند، یعنی یکسانند. در غیر از اون بستری که متضاعف شدن، در بقیه بسترها یکسانن. مثلا به لحاظ وجودی، عدمی، بلبل بودن، بلغبه بودن، خارجی بودن، ذهنی بودن، ممکنه لازم استقرار بخونه موارد دیگه هم در بیاد، یکسانی با هم دیگه دارن. مثلا یا هر دو موجودن یا هر دو معدومن. نمیشه یکی موجود یکی معدوم. اگه معدومه هر دو معدومه، اگه موجوده هر دو موجوده. یا هر دو ذهنی یا هر دو خارجی، نمیشه یکی ذهنی و یکی خارجی باشه، این امکان برد. یا هر دو بالقوه یا هر دو بالفعل، نمیشه یکی بالفعل باشه یکی چی؟ بالقوه باشه. آره دیگه، دو تا امر، نه دو تا امر وجودی، ولی اون دو تا امر وجودی یا وجودی بالقوه باشه یا وجودی، چون انهای وجود ما داریم دیگه، توجه کردید؟ حالا وقتی ما میگیم عدمی هستن، یه دو تا امر دو تا امر وجودی که الان نیستن، توجه که تحقق ندارن، این به معنی نفی تضایقه، توجه کردید؟ میخوایم اون مسئله بحث اینه که نمیشه یکی باشه یکی نباشه. اگه نیست اصلا نیست. مثال چی؟ مثل فرض کنید، فرض تو تطبیق میکنم اینا. الفصل سادس فی تقابل تضایق. چه دو تو خرج بکنیم. یه سر. الفصل سادس فی تقابل تضایق. من احکام تضایق، یه دفعه رفت معلوم که میخواد خیلی خلاصه برگزارش کنه. من احکام تضایق، از احکام تضایق اینه که ان المتضایقین متکافئان وجودن و عدمن. بحثای خیلی عمیق در اینجا میشه مطرح کرد. خب سر تفاوت تضایق با تضاد چیه؟ صرف همین که تعقل مثلا نمیشه کرد، یا یک علامت ریشه‌های تکوینی قضیه چیه که اونا تکافئ وجودی دارن یا تکافئ وجودی ندارن؟ یک علامت ما گرفتیم برای میز این دو دسته و اونم چیه؟ بحث این است که تعقل یکی متوجه بر تعقل دیگری باشه یا اینجوری نباشه. من احکام تضایق ان المتضایقین متکافئان وجودن و عدمن، یعنی متضایقین یکسانی دارن، اگر نیستن اصلا نیستن. توجه کردید؟ اگر هستن هر دوتا هستن، به نوع وجودم ترجیح کنید. مثلا اگر ذهنیان هر دوتا ذهنیان، اگر خارجیان هر دوتا خارجیان. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که ابوت و بنوت، پدر بودن و پسر بودن. خب پدری و پسری نمیشه یکی موجود باشه یکی موجود نباشه. اینجا از جمله جاهای رهزنی هستش که ممکنه ذهن به طرف متصف به تزایف بره، یعنی ذات متصف به یک نسبت. مثلا یه کسی هستش، فرض کنید که عنوان پسری برش هست، پدرش هست، عنوان پسری برش هست، واقعا به لحاظ خارج این نسبت و این اضافه برقراره. بعد خلاصه بعد از مثلا 100 سال پدرش پیشتی میشه، از دنیا میره. از دنیا که میره، از منظر فلسفی دیگه در واقعیت و نفس الامر خارجی نسبتی بین این دوتا برقرار نیست. اگر ولی ذات اون پسر اینجا هست، ولی پسریت این پسر به لحاظ ادبیات، به لحاظ در نظر گرفتن وضعیت‌های قبلی یا به لحاظ تحقق هر دو طرف تو ذهن و ایجاد این اضافه به خاطر برخی از مسائل، ما بحث پسری رو برای شنوز اطلاق می کنیم و الا واقعیت اضافه پسری و پسری معنا نداره. مثال از این واضح‌تر مثل بالایی و پایینی. شما فرض کنید که الان مثلا این فرش رو در نظر بگیرید، این سقف در نظر بگیرید، این پایینه، اون بالا هستش. خب در صورتی که هر دو تا موجودن اینجوریه، حالا اگر اومدیم که حالا اگه قابل فرض باشه، توجه کردید، اومدیم یکی از اینا رو برداشتیم، خب درسته که قبلا این بالا بود ولی الان دیگه بالایی معنا نداره. بله به حسب اینکه قبلا بالا بود یا تو ذهن هر دو تا رو در نظر میگیرید، گرچه یکی هست شده مثلا جلوتر و عقب‌تر بودن و همانندهای اینها، ممکنه ذات متصف به اضافه موجود باشه ولی خود اضافه نباشه. پس بنابراین ما باید این نکته رو متوجه قرار بدیم، از منظر فیلسوف بحث جوریه و از منظر عرف، اونم عرف هم که میگه به خاطر تزایف واقعی که قبلا بود یا در خارج بود و الان ما تو ذهن لحاظ کردیم و امثال اینا این حرف رو میزنه. خب پس بنابراین ان المتضایفین متکافئان وجودن و عدمن، یعنی یا هر دو موجودن یا هر دو نیستن. این هر دو نیستن رو جمع کردیم با چیزی که هر دو وجودیان، این اصلا متضایفی نداریم، نمیشه یکی باشه یکی نباشه، این امکان پذیر نیست. هر دو تا نباشه بعد بخوای تضایف رو مطرح کنید، این واقعا این اصلا بسترش آماده نیست، باید هر دو موجود باشن. اگه میگیم تکافئ دارن در عدم، یعنی اگر یکی نباشه طرف دیگر هم قطعا نیست، هر دو باید باشن و قوتن و فعلن. نمیشه یکی بالقوه باشه یکی بالفعل، هر دو یا بالقوه هن یعنی وجود قوهی دارن یا هر دو وجود فعلی دارن، یا هر دو ذهنی هن یا هر دو خارجی هن. فیضا کان احد هما موجودن کان الاخر موجودن به ضروره، اگر یکی موجوده موجود بگید، خارجی ذهنی همه جور میشه، دیگری هم ضرورتا موجوده. و اذا کان احد هما معدومن کان الاخر معدومن، یعنی تضایفی نداریم. و اذا کان احد هما بالفعل او بالقوه کان الاخر و کذلک به ضروره، دیگری هم اونجوریه. و لازم و ذالکه انهما معانه، تو جنبه عدم با تسامحه، یعنی نیست. و لازم و ذالکه انهما معانه، لازمش اینه که متضاعفین همیشه مع یک دیگرند. لا یتقدم احد هما علی الاخر لا ذهنن ولا خارجن، هیچ یک بر دیگری تقدم نداره، نه ذهنن نه خارجن، همیشه با هم هستن، همیشه با هم هستن. خود تقدم و تأخر هم همینجوری هستن، جزء مفاهیم متضاعف هستن. توجه کردید؟ خود تقدم و تأخر مفاهیم متضاعف هستن، هیچ کدوم بر دیگری تقدم و تأخر نداره، مثل علت و معلول و امثال این کنم متضاعف هستن، مفهوم علت و معلول، نه اینکه صرف بلاز مفهومیت بلاز خارجی هم همینجوری هستن. الفصل الصابه فی تقابل تضاد، تقابل تضادی فی تمام شد، وارد تقابل تضادی میشیم که تقابل تضادی رو این مقداری ایشون تفصیل داده. ابتدا علامه طباطبایی میان و معنایی که از بحث‌های قبلی از اون بحث تقسیم برای تضاد استخراج میشه رو یه مقدار باز میکنن و این معنای تقریبا به لازم بعد امر عام رو ارائه میدن. به حسب بحثای گذراندیم تضاد با چی باشه، چند تا شرط اساسی باید توش رعایت بشه. ایشون میفرماد که دو تا امر وجودی باشن، متضاعف نباشن، به ذات متغایر باشن. حالا به ذات متغایر خیلی اون جلوتره، شما غیرت ذاتی گفتین دیگه این شرط میشه. پس هرگاه دو چیز مغایرت به ذات داشته باشن، یک دو هر دو امر وجودی باشن، سه تعقل یکی وابسته به تعقل دیگری نباشه، اینجا چه اتفاق میفته؟ تضاد اتفاق میفته. از بحث‌های قبلی این تعریف استفاده میشه. حالا حکمای مشا، حالا یک کشمکش‌های اینجا هست، با دقت و تأمل در همین تعریف یک سری احکام و ویژگی‌ها برای تضاد و متضادین استخراج کردن که در نهایت به یک تعریف مفصل‌تر دست پیدا کردن که علامه در آخر این بحث این تعریف مفصل‌تر رو ارائه میده. ولی ادعای مثلا این حکمای مشروع اینه که از دل همون تعریف اولیه این تعریف جدید استخراج شده. به نحو رسمی ممکنه این بحث مخالفایی داشته باشه که حالا به تدریج که رسیدم اونجا عرض میکنم که چی جوریه. خب ما تعریفی که از بحث‌های قبلی استفاده میشه رو الان عرض کردیم که چیه. ببینید عبارتش رو: الفصل الصابع فی تقابل التضاد، در تقابل التضاد، التضاد علاما تحصل من التقسیم السابق، التضاد بر اساس اون چرا که از همه قسمت‌های تقسیم قبل به دست میاد اینه که سه تا ویژگی باید داشته باشه: کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین بالذات. اول باید متغایر به ذات رو بگیم، بعد وجودی رو باید بگیم، بعد غیر متضاعفین رو باید بگیم. متغایر به ذات هن، هر دو وجودی هن و طبیعتاً باید بگیم که چی؟ و متضاعف نیستن، یعنی تعقل یکی متوقع بر تعقل دیگری نیست، این میشه تضاد. ای این که میگید متغایرن به ذات یعنی چی؟ غیر مجتمعین به ذات، یعنی به لحاظ ذاتشون قابلیت اجتماع ندارن، به لحاظ ذاتشون قابلیت اجتماع ندارن. خب حالا از این و من احکامی شروع مداقه‌های حکمت مشاء است تا برسیم به تعریف جدید که از اون تو سطر آخر اومده. حکمای مشاء میگن که خب شما گفتید که دو تا امر متغایر به ذات کرده وجودی باشن و تعقل یکی وابسته به دیگری نباشه، خب این میشود تضاد و متضادین. همون که گفتید که متغایر به ذات این قابل اجتماع نباشن، ما وقتی به لحاظ استقرار تو دامنه محولات، محولات دهگانه که یاد گرفتیم، تو دامنه محولات که مشاهده میکنیم، ببینیم کدوم دسته از این محولات در مقایسه با هم دیگر این شرایط چنگانه‌ای که گفتید درش هست تا تضاد رو بگیم در اونجا جریان داره. به لحاظ استقرار که نگاه میکنیم، حکمای مشروع میگن که بین مقولات یعنی اجناس عالیه تضاد نیست. چرا؟ چون مقابل اجتماع با هم دیگه هستن، تغایر ذاتی ندارن. کم با کیف در یک جا جمع میشه، کیف با جوهر در یک جا جمع میشه، کم با جوهر در یک جا جمع میشه، انواع مقولات نسبی و اضافی با چیزهای دیگه جمع میشه. پس معلوم میشه که به حسب استقرار که ما پاوش میکنیم، میبینیم بین مقولات، مقولات یک اصطلاح است، مقولات یعنی اجناس عالیه، اجناس عالیه تضاد بینشون نیست. این فکر باز استقرار که میکنیم، میبینیم بین انواع یک مقوله با انواع مقوله دیگر هم تضاد نیست، چون قابلیت اجتماع دارن. مثلا کم متصل که یک نوعی از کم هستش با فلان قسم از کیف با هم دیگه جمع میشه، هیچ ایرادی نداره، توجه کردید؟ و همینجور چیز قسمتای دیگر، توجه میشه شموع دیگر قابل اجتماع با یک دیگر هستن. اینها هم به حسب استقرار میبینیم که مشکلی نداره. حتی ما اگه استقرار میکنیم یک مقوله رو که در نظر میگیریم، گاهی از اوقات زیر مجموعه های یک جنس متوسط با زیر مجموعه های یک جنس متوسط دیگر هم قابل جمع هستش، پس تضاد تو اینا هم نیستش، تضاد تو اینا هم نیستش. مثلا زیر مجموعه کم منفصل با زیر مجموعه کم متصل در یه جاهایی هر دو تا صادق برای یک شیء، اشکال نداره، نه از یک جهت و از دو جهت مختلف، ولی در یک محل با هم اجتماع میکنن. خب پس تا اینجا ما تضاد نداریم. وقتی استقرار میکنیم، کار میکنیم، فقط در یک جا میبینیم که این مسئله عدم اجتماع به ذات قابل جریانه و اون کجا هستش؟ دو تا نوع از جنس غریب، دو تا نوع از جنس غریب قابل اجتماع در یک شی نیست. یعنی یک شی نمیتونه پیدا کنی که جنس غریب داشته باشه، هم از این نوع باشه هم از اون نوع باشه. تحت یک جنس غریب ها، نه یک نوع از یک مقوله از یک نوع از یک مقوله، که نه. پس بنابراین تازه توجه کنید، ما نمیگیم هر دو نوع از یک جنس غریب با هم دیگه تضاد دارن، شرایط دیگه هم داریم، نه. بستر تضاد رو اگر بخوایم پیدا بکنیم اینجا باید پیدا بکنیم. ببینید عبارت ایشون رو، و من احکامهی، یعنی از احکام تضاد اینه، یعنی کنه مشالاً قبول کرده. خب باشه، این تعریفی که الان شما مجملاً ارائه دادید من بحثی ندارم، بیاییم یه خورده اینا رو بشرونیم و بحث کنیم. و من احکامهی از احکام تضاد اینه، یک، و از احکام تضاد اینه، ان لا تضاد در کلمه بالاستقرا چند سطح بعد نداره؟ این خیلی مهمه، این باید ما اول باشه. یعنی ما بحث به استقرا میگیم، تو این دامنه مقولات میگردیم ببینیم کجاش هستش این شرط عدم اجتماع وجود داره. خب من اینو جدا کردم، اینو ببینید الف بعد ب بعد جیم، تو این الف و ب و جیم تضاد وجود نداره. و من احکامه ان لا تضاد بین الاجناس العالیه من المقولات العشر، از مقولات دهگانه اجناس عالیه بینشون تضاد نیست. چرا؟ فان الاکثر من واحد منها تجتمع من فی محل واحد، چون بیش از یکی، یعنی حداقل دو تا، بلکه ممکن سه تا چهار تا با هم جمع بشن. فان الاکثر من، این اکثر من واحد منها رو متوجه بشین، این دو چیز حداقل، نه یعنی بیشترشون اینجوری انا، منظور اینجوری نیستا. فان الاکثر من واحد منها، بیش از یکی از اینها جمع میشن در محل واحد، مثل چی؟ کل کم و کیف و غیر اما فل اجسام، مثل کم و کیف و غیر اینها در اجسام جمع میشن. اگه دقت کنید خود جسم که جوهره، خود اینها با جسم که جوهره هم جمع شدن.
خود شرطن
یه جهت جمع بشن، خلاف دو جهت نه بود که
دو جهت.
حالا شما فکرشو بکنیم ببینیم میشه درست کرد جوری که دعوا بندازیم بین قدما و مشا یا نه. چون اون چه که اینجا اومده تعریف قدما همین مقدار رو پذیرفتن و بسیاری از چیزهایی رو که مشا قائل به تضاد بینشون نیست، قدما قائل به تضاد هستن. حالا این مقدار تنبال کنیم. و کذا، این بحث به استقرار در بین مقولات نیست. خب در انواع هم، یعنی انواع هر یک از مقولات با انواع دیگری هم تضاد نیست. و کذا انواع و کل منها ما انواع غیره، انواع هر یک از این مقولات با انواع مثلا یک مقوله دیگر هم هیچ تضاد بینید، چرا؟ چون قابل اجتماع در یک جا هستن. این انواع که میگه خواه بعید باشه خواه غریب باشه، یعنی تمام زیر مجموعه ها، منظور نه اینه حتما اون نوع سافل سافل مد نظر نیست. خب این دومی. سومی، و کذا بعض الاجناس المندرجه تحت الواحد منها مع بعض آخر. ببینید چیزی میشه، بعضی از اجناسی که مندرجه تحت یک مقوله هست، بعضی از اجناس، این اجناس همون انواع متوسطه هست، بعضی از اجناس که همون انواع متوسط هستش که مندرج تحت یک مقول هستش تحت الواحد منها، با بعض دیگر هم تضاد ندارن، چون قابل جمعن. مثال که میزنه روشن میشه، کلون مع تم مثلا، مثلا کیف رو که شما در نظر بگیرید اقسامی داره، گونه هایی میشه، مثلا یکیش کیف مبصره، یکیش تازه خودمون بالاتر از تقسیمات داره، ولی وقتی رفتیم تو کیف محسوس، این کیف محسوس یکیش مثلا کیف مبصره، یکیش کیف مثلا مذوقه. خب الان لون کیف مبصره، ولی طعم از کیفیت‌های ذوق شدن، اینا قابل جمعه، قابل جمعه. توجه کردید؟ می‌بینی این رنگ رو داره، این طعم رو هم داره در یک محل واحد. مثلا یک مثال بود. پس بنابراین فتضاد و بالاستقرار، ما به حسب استقرار در دامنه مقولات هر چی که میگردیم میبینیم که تضاد نمیابیم، فقط در کجا که قابلیت اجتماع ندارن؟ در دو تا نوع از جنس واحد. بله میفرماد تضاد و پس بنابراین تضاد به حسب استقراء انما یتحقق بین نوعین. این که میگیم تضاد بین دو نوع عقیده نه یعنی حتما بین دو نوع، اینو که نمیخوایم بگیم چون شرایط دیگر بعضی از اینا رو حذف میکنه، اونی که قابل اجتماع نیستن ولی تضاد نیست به حسب شرایط بعدی. پس تضاد بل استقراء انما یتحقق بین نوعین اخیرین مندرجین تحت جنس غریب مثل چی؟ که سواد و بیاض المندرجین تحت لون. لون که کیف مبصره دو تا نوع داره، یکی سواد یکی بیاضه. لون مبصر هستش دو تا نوع داره که یکی سواد یکی بیاضه. توجه داشته باشید ممکنه ما زیر مجموعه لون هم باز یک جنس های متولی، سواد و بیاض قطعا زیر مجموعه یک جنس غریب هستن. کذا قرارت جنس غریب که اون لون باشه، من دیگه خواستم بگم که لون با یک چیز دیگر در مجموعه کیف مفسر ممکنه بشه که هر کدوم جنس متوسط باشه. کذا قررو اینجوری تقریر کردن آیون حکما و من احکامهی. آره نوع حقیقی یعنی جنس غریب، نه بس اون نیست، یعنی نه حتما نوع حقیقی باشه، یعنی جنس غریب دو تا نوعشون ممکن اون بالا باشه. توجه کردید؟ اگه اون بالا هم باشه همینجوره، نمیتونه به لحاظ این جنس غریب با هم دیگه چیکار بکنن؟ اجتماع پیدا بکنن. یعنی هر قسمت رو که نگاه بکنید وضعیت به همین شکله. حالا بنا شد که فکر کنیم اینجا و من احکامهی انهو یجه، اینا خودش فنون کار هست به راحتی که نمیشه. و من احکامهی بریم باید بخونیم که تون تر بریم. و من احکامهی انهو یجب ان یکون هناك موضوع یتواردان علیه. شاید بگید سری بحثای جدیتر از نظر فلسفی رسیم که فروعات فلسفی و اثرات فلسفی بیشتر داره اونجاها بیشتر مثل بحث حرکت و اون بحثای شما به بحث حرکت رسیم. میگیم مثلا طبیعتش حرکت و تغییره، یعنی زود باید ازش رد و من احکامی از جمله احکامی رو که بحث تضاد داره توارد بر موضوع شخصیه. توارد یعنی میخوام این نکته رو بگیم که شما وقتی میگید که قابلیت اجتماع در موضوع ندارن نکنید وقتی موضوع رو نوعی لحاظ کنید ها، مثلا نوع جسم رو در نظر بگیرید. خب نوع جسم میتواند هم محل سفیدی باشه هم محل سیاهی باشه. شخص یک جسم رو باید مد نظر قرار بدید، یعنی موضوع شخصی رو که لحاظ بکنید اون وقتی میگید سیاهی و سفیدی قابل جمع توش نیست، بلکه توارد دارن. توارد معنی چیه؟ تعاقب، یعنی نمیتونه با هم باشه، پشت سر هم میاد، توارد، توالی. پس بنابراین یکی از ویژگی هایی که در تضاد هستش اینه که ما باید موضوع شخصی مشترک رو لحاظ بکنیم و الا قابل اجتماع هستن. و من احکامی از احکام تضاد اینه که انه یجب ان یکون هناک موضوع آن. خود همین که گفتیم موضوع آن یتقال دلعی تو فقره بعدی بحث و همین تو ادامه بحث خواهد کرد که خیلی از چیزها به توجه به این فکر دیگه ما میگیم تضاد تو بینشون نیست. و من احکامهی انه یجب ان یکون هناك موضوع آن. از احکام تضاد اینکه ما یک موضوعی باید داشته باشیم که این متضادین یتواردان علی. یتواردان تو خیلی از عبارت داره متعاقبان علی، همون معنای در واقع تعاقب رو داریم، پشت سر هم باید بیاد. یتواردان علی، ببینید اصل بحث اینه، حالا بحث متواردان و متعاقبان نیست، میخواد یکی باشه دیگه تا عبد دیگه نباشه. بحث اینه که نمیتونن تو موضوع با هم باشن. در ذکر چی میخوام بگم؟ تو کتاب ها متعاقبان و متواردان، متواردان اینا شرط تضاد نیست. اصل مسئله اینه که تو موضوع باید نمیتونن باشن. اگر میخوان تو موضوع باید باشن باید به نظر تواردی و تعاقبی باشن. بله؟ در کلی چی؟ تقابل ها مثلا نه، در تناقض مثلا فرض کنید که ما اصلا موضوع باید نداریم، در تضاد که هر دو باید با هم باشن. توجه کردید؟ بالا و پایینی اصلا ما بستر موضوع باید اونجا نمیخوام، دو تا موضوع باید داشته باشیم تا پیاده بشه و دو تا موضوع باید کنار هم دیگه باشن. ولی اینجا ما میخوام بگیم که یک موضوع اگر در نظر میگیرید نه یک موضوع نوعی و جنسی، موضوع شخصی باید لحاظ بکنید. از لولا موضوع آن شخصیان، من دو تا خط زیر این شخصی بشیدم، یعنی صرف موضوع مهم نیست، شخصی مهمه. از لولا موضوع آن شخصیان مشترک لم یمتنع تحقق هما فی الوجود، اگر موضوع شخصی مشترک نباشه ممتنع نیست تحقق هر دو تا در وجود، یعنی منظور اجتماعی در یک موضوع امتنا نداره، اجتماعی در موضوع واحد و هر دو تا الان موجود باشن، که وجود سواد فی جسم و البیاض فی آخر، مثل این سواد توی یک جسم باشه بی سوادی توی یک جسم دیگر باشه، هیچ ایراد به اشکالی چی نداره. شخص واحد رو در نظر بگیر، اگه بخواد هم سفید باشه هم سیاه قطعا باید به نوع تواردی و تعاقبی باشه. بعدشون میگه که تو همین توضیح که الان دادیم یک استفاده مهم ما باید بکنیم که مشا از قدما فاصله میگیره، و اون اصلاش شما گفتید موضوع واحدی میخواییم که اینا توارد برش داشته باشه. خب معناش چیه؟ معناش اینه که اگر دوتا امر غیر قابل اجتماع اصلا موضوع واحد این گونه نداشته باشن، تضاد بینشون معنا نداره. لذا جواهر نه جوهر و عرض، جواهر صورت‌های جوهری با هم دیگه تضاد ندارن، یک جوهر با جوهر دیگر مثلا موضوع ندارن تا بگیم موضوع واحدی که تعاقب برای داشته باشن. بعضی اومدن درستش کنن، گفتن واقعا موضوع که اینجا گفته میشه یعنی مطلق قابل که حتی ماده اولا رو هم پوشش بده. خب اگر این کار رو بکنیم، این توجه داشته باشید، اگه کسی این کار رو بکنه اون وقت در بد امر میتونه بگه که تضاد بین صور جوهری هست، میتونه این حرف رو بزنه، ولی شرایط بعدی، اون شرط بعدی که مطرح میکنیم باز جلوشو میگیره. توجه بکنید چی شد؟ من بخونم عبارت رو باز این توضیح رو میدم. و لازم و ذالکه، لازمه یه همین حکمی که الان گفتیم اینه که ان لا تضاد بین الجواهر، بین جواهر تضاد نباشه. چرا؟ از لا موضوع الله. ببینید بین اعراض، از همین بحث قبلی استفاده، از همین بحث من احکامی استفاده کردیم که اعراض اگر یک موضوع شخصی لازم نشن تضادی با هم دیگه ندارن، قابل اجتماع، مثل سواد توی یک جسم بیاض توی یک جسم دیگر. اگر میگیم سواد و بیاض با هم دیگه متضاد بین هستن به لحاظ موضوع شخصی ما میگیم. ببینید تو اعراض رو گفتیم وضعیت چجوریه، حالا تو جواهر چی؟ لازمه یه همین حکمی گفتیم اینه که تضاد بین جواهر نباشه، صورت‌های جوهری با هم دیگه تضاد ندارن. چرا؟ اذلام موضوع الله توجد و فی، به خاطر اینکه موضوعی برای جواهر وجود نداره که این جواهر بخوان تعاقباً مثلا درش متحقق بشن، و مثلا در آن واحد نتونه دو تا صورت جوهری مجتمعاً متحقق بشه. خب فتضاد دو انما یتحقق فی الاعراض، با توجه به این توضیح باید بگیم تضاد، تقابل تضادی فقط در حوزه اعراضه، البته که بقیه شرایط باشه. بعضی اومدن درستش کنن، یعنی کاری بکنن که تضاد در جواهر باشه. و قد بدل بعضهم الموضوع بالمحل، تبدیل کردن بعضی ها موضوع رو به محل، محل اهم از موضوعه، حتی ماده رو هم شامل میشه، یا بگید موضوع به معنای اهم که همون مثلا ماده رو هم شامل بشه، ماده حیولای اولا یا ماده ثانی اینا رو شامل بشه. و قد بدل بعضهم الموضوع به محل حتی یشمل ماده الجواهر، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه شامل ماده جواهر بشه. خب ما امروز این قدر تخطی گردیم دو سلیقه اون ورتر نه، ما اون یک ساعتی که شما تخطیم کردید دیگه اون رو حساب نمی کنیم، توجه کردید رو حساب نمی کنیم. دیگه دوستان گفتید شما نه با... و یا با زودتر تخطیم کنیم یا با سر وقت تخطیم کنیم، و الا مثلا تو تماشی کاملا درستی این مطرف هم بودن درد کردید رانا به لحاظ روانی یه مقداری انسان رو رفاهی می کنم. خب و سلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله و رحمت
الله. حتی ساعتی اولی خب ساعتی اولی ما تعریف کردیم که دو پار باید یعنی مفهومه، یعنی مفهومه این دوتا یکی و ابلام به ساعتی اولی چی میگن حمله اولی که میگن که کافیه، یعنی میگن الان رو فهمن که
ذات اینجا باید مفهومه باشه، چیزی واضح نیست
مفهومه باشه، یعنی حرف علامه زد میشه دیگه، الان رو فهمن که ذاتی یا ذاتی آتش باشه، یعنی اگه بگه انسان
یعنی نایی گسترش
دیگه نایی گفته که
اتحاد این ذات به ابهام و عدم ابهام یا به تحصیل آدم تحصیل آدم باشه چارت کرده به تقالیر اعتباری چار
در خوش اینجا بوده به تو نهایی تو اتحادش میگن علامه اگه بفهمان تو اتحادش باید مفهومن هم یک باشه وقتی یه انسان ناطقه هست نمیتونه هم رفت جزا تو بشه ناطقه مفهوم
شده هم رو برای همین میگه انسان هم حیوان است مشخصا
خواهی بحث به اندماج اونها رو مثلا
حالا بسانه بحث کنم هست یه حیوان انسان وقتی جنس و فصل نگاه بشن یعنی جنس و نوع نگاه بشن در قابل جنس و فصل مثلا نگاه بشن در واقع مثل این بخواه مفهوم مبهم و عدم مبهم مفهوم مبهم هست من واقعا یک مفهوم هست این بخواه مبهم ابهام تحصول و تحصول میاد نایین رو داره و این اون تلاشی است کسی ایشون میخواد بکنه که بگه حمله اولی حتما خود دو طرف مفهوما مساوی باشه
یعنی وقت زمان ناطق حقیقت خارجیش با انسان یه چیزه
بعد لازم تحصول آدم تحصول با هم فرق
تحصول آدم تحصول که تو خارج
نه بلا جنس و فصل که در نظر بگیریم
اون اگه جنس و فصل ذهنی باز داره میشه این جنس و فصل که در نظر بگیریم
ذهنی نه سیت ذهنی واقعیت از این واقع خارجی داره
تو خارج حقیقت رو فهم میکنه دیگه بازم با هم در نهایت تو خارج حقیقت ناطق با
بخوایم هم در اولی میخوایم بگیم هم یک چیز نگاه میکنیم مبهم نگاه بکنیم میشه ایوان معین نگاه
میشه اینکه به خود به نگاه ما بحث کردیم ما داریم حمله فلسفی شو محکی ما میخوام یه چیزی بگیم که بعد بگم محکیش چیه وقتی محکیش رو به خاطر محکیش نگاه میکنیم دیگه تحصل و عدم تحصل به نگاه ما ربطی نداره شما بگیم که حالا ناطق مثلا مبهمه
بستر به گونه ایست که ذهن شما اجازه مبهم و عدم مبهم نگاه بکنه اگر شما یک جوهر فرد میداشتید نمیتونید اینجور نگاه بکنید ولی وقتی یک سلسله اجناس تونی که دارید میتونید در او معنای مبهمتر نگاه بکنید که میتونست این باشه میتونست این نباشه یعنی بستر خارجی زمینه رو آماده میکنه برای این دو نوع لحاظی که شما دارید بعد شما اگه این لحاظه رو نکنید تا قطعه نتونید نمیشه ولی کن بستن این به همین یعنی این مفاهیم لایه لایه تو در هم هستن تو خارج شما یه وقتی این مفاهیم لایه لایه تو در هم رو مثلا الان که نگاه میکنید به لحاظ اصلا جنبه انسانیت که نگاه میکنید جنبه حیوانیت دارید میبینید که پخش همه جا این حالت که مبهمش کردید یه باستاد ذهنیش ابهام آدم ابهام میشه باستاد خارجی چیه؟ حقیقت عام و حقیقت خاص حقیقت عام همیشه تو خاص تحقق داره آره حیوان داره انسان اینجوری به اینجا که رسیدید ولی این نشون میده که این حیوان به سر حیوان اونجا میوانه اونجا میوانه اونجا میوانه اونجا میوانه اونجا میوانه اونجا میوانه اونجا میوانه
جایی درده اینجوری صورت این رهندت حقیقی و غیر حقیقی غیر حقیقی مثلا ما بگیم بقر بقرن هم یه جانه هستن درسته
غیر حقیقی به لحاظ یک جنس بالاتر
خب این بحث خب بله خب بله
غیر حقیقی یعنی اولا را به ذات حکم چیز دیگری سانم و بلرد ما بینم
حتما اول مقرر کنم چیه اینکه معنایی که از وحدتی که مثلا در مورد غیر حقیقی میابین با وحدتی که تو حالا موارد حقیقی میابین
معنایش
نه مثلا بغر و غنم گزاره که ما میگیم اونجا یعنی یگانه هستن یه چیز هستن خب بله برای که مثلا در مورد یه انگشتر میگیم این واحده این وحدت داره خب این اون یگانه بودن با این واحد بودن این
یه نه یک چیزه ولی شما اون وحدت بین اثنینه ما احساس اتحاد میکنیم ولی تو جنبه وحدت همون وحدته این بین دو چیزه اونجا وحدت تبدیل به اتحاد میشه اینجا وحدت چون چیز دیگه در کار
خب الان اتحاد بس شما خیلی که
داره بگیم اتحاد همون اون بخش وحدت که نگاه بکنی فرق نداره با وحدته با اون بخش کسرت دیگه همراه شده میشه
مثل حمله که مطرح میشه اونه که فقط صرفا ذهنی هست اینا یعنی
صرفا ذهنی همیشی؟
یعنی مثلا
یه وقتی شما فرایند ذهنی شو توجه میمون یه وقتی شما به محکیهاش میخوایی توجه بکنی چیه؟ اگه صرفا میبینیم منظور فرایند ذهنیش رو میخواید توجه کنید یه داستان داره اگه میخواید به محکیهاش توجه بکنید همونی هست که ما به عنوان بسترهای این فرایند ذهنی توضیح میدیم که فیلسوف بهش
توجه کنید اون چیزی که ما صحبت شد یعنی ما اون تو واقع مثلا داریم نگاه کنیم که و سیاهی با یه چیز دیگه اون یه چیزی متعید شده بعد این یا بررسی میکنیم
این زمین شفیز به ما میده که گزاره درست کنیم
خب حالا اونایی که محکی خارج ندارن چیم؟
اینجا درست کنیم اونایی که خارجی بلاخره خارج نیم خارج این مزا خارج مطلق مثلا انسان کلی هست تا در خود انسانی که تو ذهن میاد یی نباشه به نام قابلیت استقلال و تصمیم شما نمیتونید گزاره رو درست کنید. راجع به همون مسئله خارج در مقابل ذهن منظور نیست خارج مستقیم نفس و هم خیلی وقتیش میشه نفس و هم
این موقع اینجا میگه که انسان کلی است اینا دوباره مثلا میگه اینا یه وجود هم با از دو جهت یا یه دو وجود هم
نه کلیت چون معقول ثانیه میگیم یک وجود هستش و این کلیت از او انتزاع میشه این بگیم مثلا نمیگیم دو تا عرض نیست کلیت برای اون موضوعش عرض نیست
هم لازم تو خارج نگاه بکنیم موضوع معقول چطور میشه که تفاوت کنه
نه تفکیک نمی کنیم در خارج یک امر مطلقه
حالا
یه بحثی هم هست که چه چیزهای شایسته موضوع شدن من همیشه اون چیزی که پایه قرار میگیره واقعیت چیزی که پایه هست موجوده و چیزی که بسته چیزی که موجوده غالبا ما تو بازخواب ذهنی به طرف متعارف این هستش که همون موضوع به تاریخی رو موضوع قرار میگیم بس که اون یعنی محمول قرار میگیم اما کنه که به خاطر برخی از اونها برعکسش
یعنی ها تو جوهر عرق
سایی هم نمیگه جوهر عرق سمت نگاهی تا معقول احسانی فلسفی شما
نمیگه من یعنی معقول احسانی چون همون وجوده مثلا جوهر
وجوده به اون مثلا میگیم خدا واحده خدا قادره این هم همه شما میگه
بچه نباش این چیزی که امروز فهمیدیم اگه تو بستر تقابل نباید اینا رو مطرح کنیم تقابل هم که چرت در جهت واحد در زمان واحد اینا هیچ کدوم نباشه دیگه وقت هم مثل لون و مثلا طعم بخواید در نظر بگیرید یه چیز از همون جهتی که طعمه از همون جهت نمیتونه رنگ باشه که
مثلا موجودش
فرق میکنه دیگه بستر تقابل انگار دیده نشده
جهت واحد
حالا همینجا شما تو بحث حتی بحث آدم ملک و آدم ملکه اما بحث رو که مطرح میکردید مثلا فرمودید که تو زمان واحد نباشه یا مثلا فی جهت واحد اینا رو زمان سردن
بستر رو آماده میتونه برای اینکه تفاوتشون نیست
ولی اینجا
تضاد نیست چرا اینو قابل اجتماع هست؟
قابل اجتماع واقعا دو تا چیز داریم در نظر
به خاطر اینکه دو چیز قابل اجتماع هست
الان ما یه چیز داریم دو تا خصوصیت داره یه خصوصیت رنگ داره
از جهت رنگ نگاه کنی از این جهت نگاه کنی رنگی از اون جهت نگاه کنی
ولی واقعا این وجود میتونه از جهت رنگش طعم داشته باشه هیچ وقت نمیتونه اونو به خاطر همین بفهمی
استفاده بکنیم
چرا باید از اون
استفاده بکنیم جهت واحد و قابل اجتماع نیست چرا پس اینا قابل اجتماع میشن چون از دو جهت مختلفن توجه کردید چون از دو جهت مختلف قابل اجتماع
تضاد دارن
هم می رنگ می تضاد ندارن دیگه داریم خارجشون میکنیم دیگه اینا تضاد ندارن
تخصصا اینو خارج
میشن میخواد توضیح بده چرا اینا قابل جمع نیستن میگه شما اینا گفتید متقابل باید قابل جمع نباشن با هم دیگه من جهت واحد از زمان واحده درسته حالا ما همون رو بیم شروع میکنیم در مقولات که توجه میکنیم میبینیم اینا قابل جمع هن قابل جمع هن حالا چرا قابل جمع هن؟ به قول شما چون تعدد جهت دارن پس این هی از دیز خارج بشن تا قابل جمع هم رسته گروه که وجود همون موقع میتونیم مثلا از بازه بیم ها دیروز رو بود تو فقط به صورت مقولات فلسفیه
تو هم بحثش
شیعانی و
سریزه
افتار آقا حلاوه شما خیلی مثل بسید نیست تو خواهم بحث از روزی بسید مقرستانی تفتیر سم که از ممکنه باید
نظر فرمون بسید سال نظر فرمون بسید شدن فرمون در این باید
در
شما
را بین ابن از معلوم چه نوع تقابل بودی سر؟ تزایر ولی تزایر بود که آخه تقطع و تعهد تقطع و تعهد در
گفت همون بلاز ذاتشون نه بلاز بحثی یعنی تزا همیشه مهر علت معلوم باید مهر باشن
بله
حالا این نظر حقیقت و رقیقت هم که فهمونی یعنی قید زدن به این هم نیست حمله نیستش که
تناقض ندارم
که میخوام بگم چرا یه حمله جدید میگیم که حمله غیر متعارف در واقع شما برشیم گفتیم معلول مثلا علت
اگر قیدی که بیاریم
شاید متعارف بشه مثلا حقیقتا ولی از اون میشنیم خود هم رو نگاه بکنیم دجا در سر بشه.